حولنا مناه الله إلا بالله الهدي العزيز. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خداوند قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای سلامتی روز مقدس و دیدار اعظم ارواح ناصدا و تعظیم در ظهور بابرکتش صلوات عنایت. بحث ما در این مجلس و محفل نورانی در این ایام ماه رمضان بیش از دو هفته است که در رابطه با اخلاق معاشرت است. مطالبی رو تحت عنوان مبانی و زیربنای اخلاق معاشرت مثل بحث حیا، بحث حسن زن، بحث فرهنگ تخاطب و گفتگو، رفق و مدارا، اینها رو تو این جلسات خدمت شما تقدیم کردیم و پیرامون هر کدامش هم سعی کردیم با روایات و آیات و تاریخ یک توضیحی و شرحی رو داشته باشیم. امروز به یکی دیگر از این اصول و مبانی معاشرت اشاره می کنم که اصلی کهن، زیبا و جاودان است. در عین کهن بودن، زیبا بودن و جاودان بودن، اصلی فراموش شده و اصلی کمرنگ در میان جامعه های مختلف. اون اصل، اصل مروت و جوانمردی است. مروت، جوانمردی، رادمردی و فتوت صفتی است که اگر در یک جامعه در انسانهای رشد کنه خود به خود پستی و لئامت و معصیت رخت بر می‌بنده. انسانهای جوانمرد و با مروت اهل خیانت نیستند، خیانت به ناموس و مال مردم ندارند، اهل گذشتن، اهل بخششن، اهل ایثارن، اهل کینه به دل گرفتن نیستن، اهل زرده از خوش زدن نیستن، اهل نمک خوردن و نمک دان شکستن نیستن. این ویژگی افرادیست که مروت و جوانمردی دارن. لذا در روایت داریم زیباترین چیزی که میشه یک انسان رو به او آراست همین صفت مروت. ما تزین الانسان، امام صادق فرمود، ما تزین الانسان به زینت اجمل من الفتوه، یعنی هیچ زیبایی و آرایشی قشنگتر، زیباتر و بفرمایید که با ارزشتر از فتوه و جوانمردی نیست. فرمود المروت تمنع من کل دنیه. خیلی روایت جالبه. انسان‌های با مروت هیچ کار پستی انجام نمیده، حتی اگر یه کسی به ظاهر تو مبانی دینی هم مثلا ضعیف باشه، حتی اگر یه روحیه لاتمنشی هم داشته باشه، قلدری هم داشته باشه، اما اگر مروت و جوانمردی باشه، جوانمرد باشه، به خیانت به امانت نمی‌کنه، با کسی نمک خورده نمکدان نمیشه، حق دوستی و حق همسایگی و حق رفاقت و حق نمک رو اجرا میکنه. لذا فرمود المروتو تمنع من کل دنیه، مروت و جوانمردی جلوی همه پستی ها رو میگیره. اما اگر نباشه اللعین لا مروت له، آدم اللعین مروت نداره. لا مروت لمن لا همت له، آدمی که مروت نداره همت نداره، بلند همت نیست، در پی رسیدن به قله های رفیع و بلند نیست. امروز من این بحث رو انتخاب کردم چون دیدم تو روایات ما خیلی روش عنایت هست، بحث مروت و جوانمردی که حق در بین مردم ما، اما مع الاسف بعضی جا انسان گاهی می‌بینه کمرنگ، خیانت‌ها، جنایت‌ها، از پشت خنجر زدن‌ها، به هم دیگر اعتماد نکردن‌ها، از هم نگذشتن‌ها، نسبت به هم بدبین بودن‌ها، اینا خیلی از همین رخ بربستن فرهنگ جوانمردی و فتوت. اگه فرهنگ جوانمردی و فتوت که عیاران قدیم داشتن در یک جامعه حاکم باشه، اون جامعه خیلی ارزش‌ها توش معنا پیدا می‌کنه. اول اجازه بدید من یه چند تا نشونه برای آدم‌های بی‌مروت و با مروت هر دوش بگم، ببینیم ما کدوماشو داریم. انسان‌های با مروت کیان، بی‌مروت کیان، جوانمرد کیان، ناجوانمرد کیان، رادمرد کیان و نامرد کیان. اولین چند تا روایت رو بخونم، خیلی روایت زیبایی، تعدادش هم زیاده ولی من یه 5-6 تا عرض می‌کنم. ببینید مروت و جوانمردی به چی؟ از امام صادق علیه السلام سوال شد، سئل الصادق علیه السلام عن المروه، آجان یفن رسول الله جوانمرد چیه؟ مروت چیه؟ اول امام دست گذاشت رو رابطه با خدا، فرمود یک آدم جوانمرد و با مروت نشانه چیه و علامت چیه؟ مروت و جوانمردی به این است که لا یراک الله حیث و نهاک و لا یفقدک حیث و امرک، اون جایی که خدا نهی کرده تو رو پیدا نکنه، اون جایی که امر کرده پیدا کنه. این آدم با مروت که جای نهی خدا پیدا نشه، جای امر خدا پیدا شد. خدا نهی کرده از غیبت تو مجلس غیبت نبود، نهی کرده از شراب تو مجلس شراب نبود، نهی کرده از فحشا تو مجلس فحشا نبود. فرمود حداقل مروت اینه که خدا اون جاهایی که نهی کرده تو رو پیدا نکنه. شما به یه بچه میگی بابا مدرسه برو، کلاس برو، درس برو، اما فلان خانه نرو، فلان رفیق رو باش قدم نزد، پای فلان فیلم ننشین، یه امری میکنی یه نهیم، بابا مسجد برو قرآن بخون. توقعش اینه وقتی میاد تو مسجد پیدات کنه، وقتی میاد تو مرکز فساد پیدات نکنه، چون اونجا نهی کرد، اونجا امر کرد. حالا امام صادق میفرماید مروت این است که انسان اونجایی که خدا امر کرده پیداش بشه، اونجایی که نهی کرده پیداش نشه. لا یراک الله حیث و نهاج ولا یفقدک من حیث و امرک. به عبارت دیگر اولین نشانه انسان مروت با مروت اینه بنده خوب خدا باشه، حقوق خدا رو رعایت کنه. در تاریخ سلطان طغرل میخواندم، سلطان طغرل از شاهان سلجوقی، این شاهان سلجوقی اونایشون که وزیرهای با کفایت و با درایت داشتن و اصولا پادشاه ها در طول تاریخ خلفا اینطور بودن، وقتی یه وزیر اول با کفایت داشتن خیلی از امور اصلاح میشد. خود امیر کبیر تو دربار قاجار بالاخره یک نعمتی بوده، یک خدمتی بوده، نصف خیلی از فسادهای اونها رو با خدماتش از بین ببره. خود مثلا فرض کنید خواجه نصیر طوسی تو دربار هولاکو خان، خود مثل شیخ بهایی و مثل مرحوم مجلسی تو دربار صفویه، اینا نقشای کلیدی داشتن. خواجه نظام الملک تو دربار به اصطلاح بعضی از شاهان سلجوقی اینها خب خواجه نظام مرد اومد حدود شاید 30 سال 40 سال به عنوان وزیر اما این نظامی بغداد رو بنا کرد، مدارس علمیه گذاشت، خیلی از مثلا شاکله اولیه دانشگاه‌های امروزی رو او بنیان گذاشت. یکی از وزرایی که خیلی خدمت کرد دربار سلطان طغرل شاه سلجوقی جناب خواجه منصور، آدم فهیمی بود، عاقلی بود، آدم با درایتی بود. یه روز صبح سلطان طغرل فرستاد دنبالش، گفت به خواجه بگید بیاد به خواجه منصور. خدمتکار آمدن دیدن داره نماز میخواد. بعد از نماز مشغول مناجات و دعا و ثنا در خانه خداست. گفتن شاه اعزامت کرد، احضارت کرد، اعتنا نکرد، تو برید بگید داره دعا میخواد. مشغول دعا و ثناش بود. آمدن به سلطان طغرل گفتن فلانی تبعیت نکرد وزیر، گفت دارم دعا میخونم. خیلی ناراحت شد، گفت برید بیایید. رفتن آوردن خواجه منصور رو، گفتش کجا بودی چه میکردی؟ گفت جناب شاه من اول بنده خدام بعد شاکر شما، اول باید حق بندگی رو به جا بیارم بعد حق شاکر. اگه من قرار بشه خدایی که آفریده به نعمت داده، زندگی مال اوست، هستی مال اوست، نسبت به حق او کوتاهی کنم، مطمئن باش نسبت به حق تو که به مراتب پایین تری کوتاهی خواهم. اما اگه بنده خوبی برای او بودم، شاکر خوبی هم برای شما هست. خیلی خوشی شما از این هست، تو همینطور بمان، بنده خدا باشه شاکر ما. حالا این مهم است که اولین شرط مروت اینه واقعا وزیر مسئول در هر رده ای است بندگی خدا و رعایت فرامین الهی. این یکی از آداب مروت که درگشت بحث رابطه انسان با خدا. اما حالا بیایم تو بحث معاشرت، چون بحث ما اخلاق معاشرت. این روایاتی که میخونم خوب عنایت کنید. امیر المومن علیه السلام فرمود افضل المروت حفظ الود. اینو میگم چون مبتلا به خیلی خانواده ها. یکی از بزرگترین نشانه آدمای جوانمرد و با مروت اینه که دوستی های گذشته رو حفظ میکنن، یادشون نمیره، لطمه نمیزنن، اگه کسی خدمتی بهشون کرده، کاری براتون انجام داده، یاد میکنن. حفظ الود. ببینید شما پیغمبر گرامی اسلام سالها بعد از رحلت خدیجه کبرا از خدمات او یاد میکنه، سالها بعد از رحلت خدیجه کبرا از زحمات او، از تلاش او یاد میکنه. ما داریم الان آقایونه که گاهی به من میگن، گاهی بعض خانوم آقایی آقا ندار بود با ساختم، گرفتار بود با ساختم، مستاجر بود با ساختم، مریض بود با ساختم، حالا خانه‌دار شد، پولدار شد، ماشیندار شد، دیگه تحویل نمیگیره، سراغ همسر دوم رفته، سراغ همسر موقت رفته، پیش من نمیاد، با من صحبت نمیکنه. خیلی آقای مراجعه میکنن و این خیلی بده. یه کسی اولا پیامبر گرامی اسلام تا خدیجه کبرا داشت ازدواج نکرد، تنها همسرش بود. بعد از اون ازدواجش غالبا روی مصالح، در عین حالی که هیچگاه خدیجه کبرا رو حتی در یاد پیش همسرانش هم فراموش نمیکرد، ذکر میکرد. این بی‌مروتی است، این ناجوانمردی است. یک کسی خدمات گذشته همسرش رو، پدرش رو، حالا دعوات شد با یک کسی، بابا یه حزب دیگه اومد سر کار، یه جناح دیگه اومد سر کار، اینطور نیست که حالا تمام خدمات جناح قبلی، تمام خدمات دوست قبلی، تمام خدمتهای بفرمایید رفیق قبلی فراموش بشه. شما تاریخ رو ببینید، پیامبر گرامی اسلام در جنگ بدر فرمود اگر مطعم ابن عدی اینجا بود واسطه می شد من همه این اسیرها رو آزاد می کرد. 70 تا اسیر تو جنگ بعد گرفتن، اسیرهایی که از مشرکین بهشون ابلاغ شده برید فدیه بیارید آزاد بشید. اما رسول خدا فرمود اگر مطعم اینجا بود از من می خواست من همه اینا رو آزاد می کرد. حالا این آقای مطعم کیه؟ ایشون کسیست که یک بار به پیغمبر امنیت جانی داد. رسول خدا وقتی از طائف برگشت با پای مجروح، با اون مخالفت هایی که طائفیا باش کردن، مشرکای قریش گفتن دیگه تو مکه راش نمید، طائف راش ندادن، مکه هم که شهر خودشه مشرکین قریش گفتن راه نمیدیم، رسول خدا خسته با پای مجروح اومد غار حرا، نشست اونجا خسته. یه کسی از این قبیله خزاعه اومد رد شد، یا رسول الله اینجا چه میکنی؟ فرمود طائف نپذیرفتنه، مشرکین قریش هم اعلام کردن اجازه ورود به مکه نداری، ماندم، تو یه کاری برای من انجام میدی؟ و آقا چه کنم؟ فرمود برو مطعم ابن عدی رو پیدا کن، فکره بود بیاد به من امان بده. مثل الان که تو کشورها گاهی کفالت میدن، ویزا میدن، یه همچین حالتی داشت. اگر کسی به کسی امان میداد، جرأت نداشتن دیگه مردم به خاطر اون شخص محترم با این امان داده شده برخورد کنه. گفت برید به ایشون، آقا مطعم هم مشرکه، اما یه آدم با مروته، یه آدم با جوانمردی. آمد گفت باشه، پیغمبر از من تقاضا کرده، همشهری منه، تو این شهر با ما سالها زندگی کرده، من به امان میده. آمد پیغمبر رو امان داد، بعدم دستور داد پسراش متبله دور تا دور پیغمبر رو گرفتن وارد مسجد الحرام شد و فریاد زده هر کسی به این شخص لطمه بزند با من و پسرام طرف. دیگه ابو سفیان و دیگران کشیدن کنار، ملاحظه خودش نکرد. ابو لهب، ابو سفیان، وقتی این شخص که مؤمنم هم همین کارش بوده، یه امان داد به پیغمبر، کار مهمی، اما با فرض این که مسلمان نشد، چون قبل از جنگ بدر از دنیا رفت و توفیق اسلام پیدا نکرد. رسول خدا در جنگ بدر فریاد زد، فرمود اگر فلانی بود می اومد پیش من ریسک رو میذاشت، میگم یا رسول الله این 70 تا اسیر آزاد کن، من آزاد میکردم. چرا؟ چون یه روزی به من امان داد. خیلی مهمه، اگر یه کسی خدمتی به انسان کرده نباید منت بذاره، اما اونی که به خدمت شده باید یاد کنه. اگر یک مسئولی بر کنار شد، یک مسئولی حذف شد، یک کسی به یک دلیلی از صحنه خارج شد، همه عیوبش علم نشه تو تاریخ. این مهم نیست. ببینید شما، همه شما عزیزان داستان آل برامکه رو شنیدید. برامکه اونچنان سقوط کردن که هارون الرشید اگه میشنید کسی اسم از برامکه برده زندانش میکرد، شعر در وصف برامکه گفته اعدامش میکرد، محبین آل برامکه رو به زندان و شکنجه میاندم. اونچنان با آل برامکه هارون در افتاد که تو تاریخ خواندی. یه روز اومدن پیشش گفتن جناب هارون، یه پیرمردی هر روز میاد صندلی میذاره توی خرابه های کاخ برامکه، به دستور رو دادن تمام کاخا رو تخریب کرده بودن، خراب شده، میاد کرسی میذاره، صندلی میذاره توی خرابه ها، میشینه شعر در مدح برامکه میگه، شروع میکنه از برامکه تعریف کرد. و بیجا کرده، ما اجازه نمیدیم کسی مرد بگه، حکم اعدام پیرمرد رو صادر کرد و بیاریدش. وقتی آوردنش گفت مگه تو نمیدونی ما مدح برامکه رو ممنوع کردیم؟ مگه تو نمیدونی ما شعر در وقت اونو ممنوع کردیم؟ ما با اینا در افتادیم، اینا رو میشکن کردیم، تو باید میشه اینجا از حضرت یحیای برمکی مدح میکنی؟ این حکم اعدامه. گفت حرفی نیست، ولی بذارید من یه چیزی بگم بعد اعدامم کنید. من اهل شامم، با این منطقه بغدادم آشنا نیست، من ورشکست شدم، عزیز بودم ذلیل شدم، غنی بودم فقیر شدم، به نان شب محتاج شدم، دست زن و بچه‌ام رو گرفتم از این شهر به اون شهر، خودمون رو به بغداد رسوندم. اومدم شب جایی نداشتم برم، رفتم گوشه مسجد، زن و بچه گرسنه رو گذاشتم گوشه مسجد، گفتم بنشینید من برم ببینم تو این شهر یه چیزی پیدا کنم لااقل بخورید. آمدم دیدم عده‌ای با لباس‌های فاخر دارن میرن. کجا میرید؟ گفتن مجلس جشن عقد پسر قضی بن یحیای برمکی. گفتم منم میتونم بیام؟ گفتن آره بیا. کسی جلو کسی رو نمیگیره. رفتم در مجلس عقد کنان پسر قضی بن یحیای برمکی شرکت کردم. جلسه که تمام شد فضل منو صدا زد، گفت تو غریبه ای، آشنا نیستی، نمیشناسم، لباست لباس عقدیایی نیست، لباس پلوخوری نیست، این لباس و این قیافه و این چهره تو مجلس من چه میکنی؟ قصتم رو برای تعریف کردم. جناب هارون فرستاد خادماش و زن و بچه من رو اووردن تو این شهر، برام خانه خرید، تو تو این شهر به من قباله زمین داد، تو این شهر به من امکانات داد و من با کمک یحیای برمکی دوباره با فضل ابن یحیای برمکی دوباره به اون عزت و مقام رسیدم. تو ادامه هم که بکنید بالا چوبدار در مدر فضل ابن یحیای شعر میگم، برای اینکه من بیمحوظ نیستم، ناجوان مرد نیستم، من خدمت دمی شده رو فراموش نمی کنم. من از اون نیستم که امروز کفه فردا راسته، امروز با اینه فردا با اونه. من موضع ثابت دارم. مؤمن اگه موضعش حقه ثابته، اگه احساس کرد باطل تغییر موضع میده. اینطور نیستم تا یک کسی عنوان داره هورا برایش بکشم، فریاد برایش بزنم، تا از مسئولیت رفت کنار هرچی که ایش تو عالم پیدا میشه، هرچی گناه تو عالم گردنش بنده. من یادم نرفت این خدمات تو باری کنده تو رو اعدام نمیکن، چون تو آدم با مروبتی هست. دستور داد یک جایزه سنگین، یک طلای وردن، گفت بشتدید. همینطور که این طلا دستش گذاشتن گفت حاضهی من برکت برامکه، این هم از برکت برامکه. بازم از هارون نگفت واضعی من برک دل برامه. بالاخره من نه در مقام تأیید شخص یا داستان یا جریانی هم، فقط میخوام نتیجه بگیرم. اونا که خب حقشون بوداله برامه که خدا تو الله مشغل ظالمین و ظالم همشون به هم مشغول کرد. اما این مهم است، خدمات زنش و پیامبر خدیجه کبرا رو یاد میکرد. جوانت اگر یه کار مثبتی داره یاد کن، همش منفی نبین. زلت و لغزش ها رو ذکر کردن باعث اشاعه میشه، باعث گسترشش میشه. اگر همسرت، اگه مادرت، اگه پدرت خدماتی داشته که داشته یاد کن، نه اینکه فقط نقاط منفی. متاسفانه ما اینطوریم، با اینکه دستور عکسشه. امام سجاد میفرماید خدایا به من توفیق بده افشاء العارفه و سطر العارفه. اگه یه چیزم خوبی کرده همه جا تعریف کنم، اگه دم بدی کرده بپوشانم، مطرح نکنم. افشاء العارفه و سطر العارفه. امیرالمومنین هم میفرماید اذا صنع الیک معروف فانشره، هر که به خوبی کرد تعریف کن. چون تعریف خوبی، تمجید خوبی، ترویج خوبی. اگه همش از بد گفتی، همش از منفی گفتی، همش از جنایت گفتی، همش از جرم گفتی، نه آقا فلانی پول داده فلان زندانی رو آغاز آزاد کرده، فلان شهر به فقرا کمک کردن، فلان شهر این کار، هی تعریف کارهای خوب اذا صنع الیک معروفا فانشره. ولذا دومین نشانه یادم با مروت اینه افضل المروه حفظ الود. بهترین مروت این آدم دوستیه رو حفظ کنه، یادش نره. خب دو سه تا علامت دیگه بگم بحث رو جمع کنم. علامت سوم فرمود احسن المروه احتمال و جنایات الاخوان. بزرگ بالاترین و برترین مروت اینه خطای دیگران. تو جنایت اینجا به معنای خسارته، نه جرم. احتمال و جنایت جنایات الاخوان، برادران دوستان نادانی کردن، خسارتی بزدن، اشکالی برات آفریدن، به اصطلاح بدی بد کردن. فرمود بالاترین جوان مردی گذشت با قدرت، اینی که در اوج قدرت بگذرن. ببینید شما وجود مقدس رسول گرامی اسلام تو جنگ ذات الرقاء ایستاده بود، این طرف لشکر اون طرف. یه مرتبه سیلی جاری شد بین پیغمبر و لشکر، فاصله انداخت، رسول خدا تنها شد. یه مشرکی هم فرصت پیدا کرد، شمشیر برداشت، آمد بالای سر پیامبر که پیامبر اکرم رو به قتل برساند، تهدید به قتل. شمشیر رو کشید، اتفاقا اسبش پاش لغزید. همینطور که شمشیر دستش بود گفت یا رسول الله من یا نجیست، کی تو رو نجات میده؟ پیغمبر آن خدا نجاتم میده. تو همین جیرودار افتاد زمین، رسول خدا شمشیر رو از دستش گرفت. فبو خب حالا تو رو که نجات میده، تو که مشرکی، منو خدا نجات میده، تو رو که نجات میده. عرض کرد یا رسول الله عقل به شما، گذشت شما، جوانمردی و بزرگواری شما. فرمود بلند شو ازت گذشتم، کاری باز نداره. کی میگه جوانمرد؟ جوان مردی این از رسول ای امیر المومنین تو جنگ جمل دستور داد 20 نفر از زنان بنی عبد قیس که اینا سوارکار بودن، زنانی بودن که تو قبیله شون به سوارکاری وارد بودن، شهرت بودن، مشهور بودن، لباس مردانه پوشید، دستور داد عایشه رو از محل نبرد جمل تا مدینه همراهی کنن و او رو برگردونن به مدینه النبی. این جوان مردی با اون برخورد، با اون درگیری، با اون آدم کشی هایی که اتفاق افتاده بود حاضر نشد امیر المومنین علیه السلام مقابله مصر کنه. این جوان مردی، جوان مردی آن است. خواهر عمرو بن عبدالعزیز اومد بالای سر برادرش عمرو، دید لباسش، تنش، انگشترش، دستشه، زره و کلاهش برداشته نشده، گفت برات گریه نمی کنم، چون قاتل جوان مرد بوده، هر که بوده با مروت بوده، با فتوت بوده، اهل مال دنیا نبوده، دست به این لباس و به این بفرمایید که کلاه خود انگشتر نزده. لذا فرمود احسن المروت احتمال و جنایات اخوان. کربلا هم از این صحنه ها فراوان داریم. بعضی از تواریخ نوشتن امام حسین علیه السلام وقتی حمیم ابن قحطبه رو با یک ضربه شمشیر رو زمین انداخت که خودش اومده بود مبارز طلبیده بود، از عمرای شامه، از فرماندهان شامه، وقتی ابا عبدالله با یک ضربه شمشیر رو زمین انداخت چشماشو باز کرد، امام فرمود میخوای صدا بزنم قبیلت بیان ببرند، با اینکه اینجور موقعا تیره خلاص میزنن دشمنه، حرف کرد یا یقن رسول الله لطف کنید، عنایت کنید، صدا بزنید قبیله من بیان منو ببرن. ابا عبدالله فریاد زد به طرف لشکر عمر سعد، بیایید امینیان ابن قحطبه رو از میدان ببرید. آمدن زیر بغلاشو گرفتن بردنید. اینه که عرض میکنم یکی از نشانه های جوان مردی اینا تو بین جامعه ما هست، من نمیگم نیست، اما بعضی جاها کمرنگ، کمه، گذشتامون کم شده، به هم رسیدنامون کم شده، گاهی حفظ دوستی هامون، یه فراموش کردن محبت ها، اینا نشانه جوان مردی. خب بحث رو با یک دو تا علامت دیگه جمع کنم. فرمود یکی دیگر از نشانه های انسان با مروت قصد و ترس، قصد و صوت. یکی از نشانه های انسان با مروت این است که چشمش از ناموس مردم میبنده. انسان های جوان مرد قابل اعتماد است. دختر شما، خواهر شما، خانم شما چیکه شورم باشه امنه، نگاه که نمی کنن هیچ اجازه تعرضم نمی دن. این خودش جوان مردی است. فرمود یکی از نشانه های جوان مردان و با مروتان این است که قصد و طرف دارن، یعنی چشم فرو می بندن از حرام، اجازه خیانت به ناموس و به همسر و دختر رو بفرمایید که قصدگان مردم رو نمی دن. خلاصه عرض من این است عزیزان، جوان مردی جلوی رذائل رو می گیرن. جوان مردی اصل فراموش شده و زیبایی کهنی است که اگر تو زندگی ما بیاد خیلی رذائل رشت برمیبنده. جوان مردی مانع لعامت و پستی میشود. جوان مردی باعث محبت و دوستی میشود. مروت با همسر، مروت با اولاد، مروت با دشمن، مروت با همسایه، مروت با همکار اگر تو جامعه رخت پیدا کند، مروت یعنی مرز نگهداری، مروت یعنی فراموش نکردن ارزش ها. بذارید یه حدیث جالبی از امام صادق علیه السلام بخوانم و با این حدیث ذکر مصیبت کنم. امام صادق فرمود مروت دو قسمه، المروت و مروتان، مروت سفر و مروت الحذر. خیلی این روایت زیباست. من گاهی اردو که خدمت دوستان میرم یا مکه که میرم یا کاروان رو برای کربلا یا جایی گاهی خدمتتون هستم، این روایت رو همیشه اول سفرهام میخورم. عرض میکنم امام صادق فرمودن مروت دو قصه، یکی تو شهر خودت، یکی تو مسافره. یه مروتی تو شهر باید داشته باشی، یکی تو مسافره. فرمود اما الحذر، مروت تو شهر خودت فتلاوت القرآن، این قرآن بخون. قرآن نخواندن بی مروتی. چرا؟ چون کلام خدا، سخن خدا، وحی، که اینقدر برای زحمت کشیده شده. فقط توی یه حادثه 40 تا معلم قرآن رو سر بریدن، فقط توی یه حادثه 6 معلم قرآن رو اعدام کردن، فقط برای ابلاغ یک سوره عبدالله ابن مسعود اونچنان سیلی خورد که پرده گوشش پاره شد. قرآن اینطور ابلاغ شد. مسلم مجاشعی روز نبرد جمل شروع کرد قرآن خواندن، آیات قرآن رو میخون، قرآنم دستش تیر از طرف سپاه جمل آمد، خورد به سینه، قرآن و سینه به هم دوخته شد و جوان در کنار قرآن پرپر شد و جان داد. این کتاب اینطور دست ما رسید. این کتاب با شهادتها، با جان دادنها، تلاوت القرآن، بخوانیم قرآن رو. یک مروت، مروت در حضر و شهر چیه؟ حضور المساجد. مروت در شهر تو مسجده حاضر بشی. مسجد مخصوص ماه رمضان نیست، گرچه در ماه رمضان تأکید بیشتر بر مبانی عبادی. کسی که خونش کنار مسجده، کسی که در کنار مسجده، مسجد رو بیشتر درش حضور پیدا کنه. فرمود مروت در سفر اینه قرآن بخوانی. مسجده ها رو همه ها نگذاری. حضور المساجد دیگه چی؟ صحبت و اهل الخیر. مروت تو شهر اینه با آدم های خوب بشینی، با آدم های خوب نشست و برخواست کنی. تو تصفیه بشه، یکی تو ماشین آب نداره آب بشه، یکی لیوان نداره لیوان بشه. بذل و ذات. فرمود به هم دیگه کمک کنید توی مسافرت، بار از رو دوش هم بردارید. این یکی از آدابی که توی مسافرته. دیگه چی؟ فرمود مروت در سفر آن است که المزاح، خوش نباشی، اخم نکنی، شوخی داشته باشی، اما به غیر سخط الله، شوخی که توش گناه نباشه. دیگه چی؟ فرمود سوم ترک و روایه ازا فارقته هم. سفر که تموم میشه سفر پر پشتر دوستات نگذاری. تو سفر ادنما یه جایی که نمازش قضا شده، یه جا اشتباهی کرد، یه جا مثلا یه خطایی کرد، یه تو بازار یک بفرمایید مشکلی ازش ایجاد. بفرمود در مسافرت یکی از آداب اینه وقتی آمدی صفحه پشتر دوستات نذاری، ترک و روایه ازا فارغ شو. دیدید چقدر مروت دامنش گسترده است. حالا دیدید چرا امام صادق میفرماید ما تزین الانسان به زینت اجمل من الفتوات. زیبایی و آرایشی در زندگی انسان بالاتر از جوانمردی و مروت نیست. مروت است که دوستی ها رو حفظ میکنه، مروت است که گذشت میاره، جوانمردی است که بندگی میاره، جوانمردی است که لئامت و پستی رو میبره، جوانمردی است که قرآن خواندن و حضور در مساجد میاره، جوانمردی است که باعث میشود انسان خدمات دیگران رو نادیده نگیره. خدایا به همه ما این صفت ارزشمند رو عنایت بفرما. خب دو سه تا مناسبت هم این ایام داشتیم و داریم، من یه ذکری کنم و بعدم ذکر مصیبت. دیروز که 17 ماه مبارک رمضان بود، سال روز نبرد بدر بود که یادی از اون نبرد و شهدای بدر داشته باشیم، عزیزانی که در این نبرد جانشون رو فدا کردن. اولین نبردی که پیامبر اکرم در اون نبرد با 313 نفر مقابل 1000 نفر آمد و پیروز شد. چرا؟ چون برای خدا بود. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، خدا کمکشون کرد. مناسبت دیگری که در این ایام و مناسبت ها داریم معراج پیامبر که بعضی نوشتن شب 17 ماه مبارک رمضان بوده است. مناسبت دیگه که مقدمه روزه من باشد ارسال مسلم ابن عقیل از طرف ابا عبدالله به سمت کوفه است. نیمه ماه رمضان ابا عبدالله علیه السلام مسلم ابن عقیل رو رسما با نامه به طرف مردم کوفه فرستاد. تا اون روزی که مسلم به شهادت رسید 9 ذیحجه، این فرصت و این مدت رو در شهر کوفه بوده است. خود ابا عبدالله علیه السلام هم این ایام در مکه مکرمه و مکه معظمه بودند و مسلم به نمایندگی از امام به شهر کوفه آمد. همه شنیدید استقبال خوبی شد، هم بیعت خوبی شد، اما ناجوان مردی شد با مسلم، اما مروت و فتوت رو با این نماینده خاص ابا عبدالله رعایت نکرده. مسلم ابن عقیل کسی است که قبل از شهادت و قبل از تولدش پیغمبر گرامی اسلام به امیر المؤمنین فرمودن علی جان من عقیل برادر تو رو دوست دارم، یکی چون برادر توست، یکی به خاطر اینکه پسر ابی طالب است، دلیل سومش هم اینه ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، خدا یه پسری بهش میده که در راه محبت پسر تو به شهادت میرسد. السلام علیک یا مسلم ابن عقیل و یا هاری ابن عروه. خدا قسمتتون کنه کوفه. وقتی از نمازهای مسجد کوفه وارد میشید، میاید به طرف دو تا قبر روبروی هم زاویه مسجد کوفه، یکی میگن قبر مسلم ابن عقیل است، یکی هم قبر هانی ابن عروه است. مسلم فدایی ابا عبدالله، مسلم همه هستی و همه وجودش محبت و عشق به ابا عبدالله است. تا دل سرگشته کجا رو کند، تا به که این سوخت دل خو کند، گر من و دل در بر او جا کنیم، دیگر از این ده چه تمنا کنیم. وقتی بالای دارالعماره کوفه قرار گرفت، با بدن مجروح، بدن تیر خورده، دندانهای شکسته، صورت غرق خون که وقتی دیدن قطرات عشق در میان خونها داره پایین میاد، مسلم تو به شجاعت معروف بودی، تو به رشادت معروف بودی، میترسی از مرگ، گفت ابدا گریه من برای اون آقاییست که دست به زن و بچهش گرفته داره به طرف شما کوفیان میاد، گریه من برای غربت و غریبی و مظلومی اون آقاست. از همون بالای دارالعماره رو کرده ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هر سلامی پاسخ داره، غالبا میگن جواب سلام واجبه، در چه سلام مستحبه. حسین ابا عبدالله میدونید جواب سلام مسلم و کجا داد؟ تو گودی قتلگاه، اون لحظه ای که همه یاراش رو زمین ریختن، خودش بر قربت تکیه کرد، یه وقت صدا زد یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه. دم آخر تو مسلم یاد شه کرد، شهم یادش میان قتلگاه کرد. اولین سری که بالای نیزه رفت سر مسلم ابن عقیل بود، اولین بدنی که میان کوچه های کوفه پرتاب شد بدن مسلم ابن عقیل بود. مسلم هم مثل مولاش غریبانه و تکنه به شهادت رسید. اما عرض کنم مسلم ابن عقیل دیگه بدن تو پایمال تو مسلم، اما بدن ارباب از حسین رو کاری کردن، دیگه دختر بابا رو نشناخت، خواهر برادر رو نشناخت.